کاست پنجم. کسی مرا درک نمی کرد، هیچ کس. در همه جنگ ها آخرین نفری که سنگر را ترک می کرد من بودم. در زوزه خمپاره و گرد و خاک بمب و دود راکت ها فریاد می زدم کسی سنگرها را خالی نکند. طوری نره می زدم که خون از حلقم بیرون می زد. آنقدر به صدای بلند فریاد می زدم که دشمن آن طرف هم می شنید. مثل همان دوران که کوچکترین جاش کشور شده بودم اسم در کردم. بعد از قیام هم همینطور در تمام جنگ های داخلی حضور داشتم. یک روز با خودم قرار گذاشتم تا وقتی جنگ برای همیشه تمام نشود پوتین، کوله پشتی و فانوسخم را باز نکنم. هر روز که می گذشت ناتوانتر و تکیده تر می شدم. هر روز ریشم درازتر می شد، شبیه افریت و اینجور چرندیات شده بودم. چون جنگ تمام نشدنی بود، من همه جا بودم. حالا که فکر می کنم می بینم بارها اتفاق افتاد که در یک روز در چندین منطقه جنگ دیدم. صبح یک جا، غروب یک جا، شب جای دیگر. بعضی ها مرا شجاع ترین فرزند وطن می دانستند. من همیشه آخرین کسی بودم که سنگر را خالی می کردم. حتی در مواقعی که فرمان عقب نشینی صادر می شد من راضی به برگشتن نبودم و دست از آن فریادهای بلند و بلا انقطاع خود بر نمی داشتم کسی سنگرها را خالی نکند. اما کسی نمی فهمید چرا. مظفر صبحدم در دنیا هیچ چیز به اندازه شجاعت و ناامیدی به هم نزدیک نیست، میفهمی؟ انسان شجاع کسی است که ناامید است. همه ی آن کسانی که آرزویی دارند ترسو هستند. برای این بود که آخرین نفری بودم که سنگر را ترک میکردم، چون ناامیدترین آدم دنیا بودم. دوستانم همه آرزویی داشتند. بعضی ها نامزد داشتند، بعضی ها میخواستند بروند خارج یا میخواستند فرمانده بزرگی شوند. فقط هیچ آرزویی نداشتم. در همه جای کوهستان، همه کوه های کردستان، هر جا گلوله شلیک میشد با ریش بلند و کوله پشتی و نگاه های شیطانی هم حضور داشتم. کلاشینکوف و آرپیجی و تیر باربر می داشتم، مثل شیطانی که از جهنم فرار کرده باشد. به بلندترین نقطه می رفتم و سینه‌ام را مقابل تند باد و خشم لخت می کردم و با صدایی بم و گلوی زخمی در حالی که همه ی تنم می لرزید نعره می زدم کسی سنگرها را خالی نکند. نارنجک بر می داشتم و به دشمن حمله می کردم. از کشتارهای پر از مین و موانع خاردار و همه ی چرندیات دیگر می گذشتم و فریاد می زدم. در میان صدای دوشکا، صدای مسلسل به دو از آتش می گذشتم و فریاد می زدم. همان وقتی که هزاران اسلحه تیر اندازی می کرد در تمام آن صحنه های خونین فریاد می زدم محمد دلشیشه تو کجایی؟ فریاد می زدم مارشال تو کجایی؟ پروفسور شبهای تاریک ما چرا به تو نمی رسم؟ دسته ما از آن دسته هایی بود که اسیر نمی گرفت. 20 نفر آدم کتوکلوفت بودیم با ریشای بلند و چرت و پرتای دیگر. سراپا غرق در جنگ بودیم. فرمانده ما هم جوانکی بود که بی عیش قرار نداشت. اسمش کریم شیرین بود. شیطان هم با تمام زیرکیش نمی دانست چرا اسمش کریم شیرین است. 1000 جور حکایت داشت. یکی می گفت زمانی در آب میوه فروشی و قنادی گلاله کار می کرده. یکی دیگر می گفت در جوانی فاحشه ای را دوست داشته که نامش شیرین بوده. کسی دیگر می گفت وقتی زن داشته از او می پرسند چه مزه ای دارد گفته شیرین است، خیلی شیرین. خدایا کسی را ندیده بودم که شبها اینجور به خاطر زن گریه کند. وقتی به سنگرها خاموشی می دادند او شروع به گریه می کرد. زمانی که فرمانده ما بود زن نداشت، اما در همه گوشه و کنار آن سرزمین نشمه‌ای داشت. اگر جنگ نبود یلنگ پا به درختی تکیه می دادم و در حالی که چای می خوردم او از زنهای به یاد ماندنی زندگیش تعریف می کرد. می گفت آه سناریای سریاس صبح دم تو ندیدیش پدرم را در آورد تا بیاید 7 بار روح از تنم جدا می شد. خواهری از خودش زیباتر داشت به اسم کناریا، مثل او نبود، عطری به خودش می زد که خواهرش از اتریش برایش فرستاده بود. دیوانه کننده بود، همین که نگاهش می کردی می آمد. بفرین گول اسمش را نخور، سبز تر از اون ندیده بودم، سفید و اینجور چیزا نبود. داستانهایش رو طوری بازگو می کرد که هیچ کس در صداقتش شک نمی کرد. چشمش در جنگ نمی دید. دوشکارا که می چکاند، زنهایی را که در زندگی حسرتشان را داشت به نام صدا می کرد. او به ما گفته بود اسیر نگیریم. می گفت دسته ما اسیر نمی گیرد. هر کس بعد از ما قرار دارد موشهای کور را به دنبال ما اسیر کند. ابتدا تک و توکی اسیر می گرفتیم. بعد یک روز او را بردند و شب دیر وقت برش گرداندند. گفتند رهبر می خواهد سر خانوم بازی هایش توبیخش کند. اما همهش حرف مفت بود. او را برده بودند تا به او جایزه بدهند و آتشقالای دیگر. وقتی برگشت تا نصفه های شب چای میخورد و درباره غذا خوردن و حال احوال و شیرین کاری های رهبر حرف میزد. بعد از آن دستور داد در هیچ صورتی اسیر نگیریم. پیشمرگه های دیگر میترسیدند اسرا را بکشند. نه مظفر صبحدم، درست نمیدانم چه وقت اسم اسیر کشی در آن جنگ ها باب شد. با اینکه همه اسرای خود را می کشتند، اما چند تایی نگه می داشتند تا در توافقات فیما بین شرمنده نباشند و چند تایی اسیر برای مبادله داشته باشند. مظفر صبحدم، در آن جنگ ها اسیر کشی هم قاعده خودش را داشت و ما بی خبر بودیم. جوری بود بایستی هر اسیری را که میکشی بشناسیش تا آقازاده و بیگزاده نباشد، پسر سیاستمدارهای کله گنده نباشد، پشت و پناهی نداشته باشد که بعد از نوه و نتیجت انتقامش را بگیرد. کریم شیرین قاعده را یاد نگرفته بود یا محل نمیداد. به یاد نشمه هایش آه میکشید و به ما میگفت آنها را سر بنیز کنید. یک روز اسیری گرفته بودیم که نباید او را می کشتیم. بچه 10-12 ساله‌ای بود. پدرش او را آورده بود که سنگرها را نشانش بدهد. پسر فامیل‌های نزدیک ایل و تبار رهبر آن طرفی بود. زیرکترین و شیرین‌ترین و دوست داشتنی‌ترین بچه خانواده بود. از آنهایی که در آینده در ایتالیا و اروپا و گرازستان و شطورستان و کشورهای دیگر دنیا که من اسمشان را نمیدانم مسئول دفتر حزب می شدند. پسری بود که از او اصول می بارید، در نهایت نزاکت و ادب. وقتی اسیرش کردیم باور نمی کرد بکشیمش. همه چیز برایش مثل بازی بود. به کریم گفتم بفرست پیش مادرش، این مال کشتن نیست، ول کن برود شیر شکلاتش را بخورد. کریم شیرین آن روز اندوهگین بود. گفت پسر باری تعالی هم باشد می کشمش، پسر عموی حضرت مسیح هم باشد از اون نمی گذارم. دوباره به کریم شیرین التماس کردم بگذار برود با خواهرهایش قایم بوشک بازی کند، مادرش منتظر است که حمامش کند، ولش کن برود تکالیفش را بنویسد. گفت من از چلوره نگذاشتم که به او میگفتند مریم کردستان و خدای شرف و اخلاق به حسابش میآوردند. میگفتند رابعی ادوی، از او نگذاشتم، حالا چطور از این بگذرم؟ خون همانقدر به او لذت میبخشید که ملاطفت. من آن روز حس ناگواری داشتم. می دانستم کشته شدن آن بچه فاجعه بزرگی به دنبال خواهد داشت. با با ریش بلند و کوله پشتیم خودم را سپر بچه کردم. گفتم یا مرا هم میکشی یا نمیگذارم بکشیش. دروغ میگفتم، من از ته دل به شکل حقارتباری از مرگ وحشت داشتم. اگر از مرگ آنقدر حقیرانه نمی ترسیدم، باید بعد از مرگ سریاس بزرگ خودم را می کشتم. او گفت تو را نه، رفیق خودم را نمی کشم. کسی که تمام خاطرات شیرینم را با او در میان گذاشته ام نمی کشم. اما او را چرا؟ کریم شیرین فقط کاری را انجام می داد که باب دل خودش بود. خیلی کم مثل مسئول با ما برخورد می کرد. اما بعضی مواقع گرگ پلشتی می شد. آن روز هم از آن روزهایی بود که مزاجش خوب کار نمی کرد. هیچ کدام از ما نمی توانستیم با او حرف بزنیم. سامال گنجی که از مدتها پیش مرگ بود، بیشتر از همه با او حرف زد. او از همه بیشتر می دانست که مرگ آن بچه چه عواقبی دارد. وقتی فهمید کریم شیرین حرفش را گوش نمی کند، سکوت کرد. روی سنگ نشست و ما را تماشا کرد. غروب دیر وقت بود که کریم از غفلت ما استفاده کرد و آن بچه را سر سفره شام کشت. منظره عجیبی بود. قبلاً سفره اینجور خونین ندیده بودم. پلو پر از خون شد. خورده های نان در خون شناور بود. سر کوچک آن بچه روی زانوهای من افتاد. خون خورد و استخوان های جمجمهش توی بغلم ریخته، مثل اینکه مرا بغل کرده باشد یا چیزی شبیه به آن. بلند شدم و پلو را ریختم. به کریم گفتم نمیگذاری غذای من را بخوریم؟ می دانستم حرف چرتی می زنم، اما نمی دانستم چه بگویم. در آن لحظه به سامال گنجی نگاه کردم. می دانستم در چه فکری است. بعد از 2 ساعت مشغول پیچیدن بچه در پتوی بودیم تا دفنش کنیم. سامال گم شده بود. روی سنگی رفتم و به همه گفتم سامال در رفته. رفته اون طرف پیش دشمن. باید اینجا را تخلیه کنیم. باید همین حالا اینجا را تخلیه کنیم. کریم شیرین که به رمل کوهستان معروف بود، خیالی شیطانی در سر داشت. او هم مطمئن بود سامال گنجی فرار کرده تا خودش را نزد دشمن دوست جلوه دهد. می دانست شب با نیروهای زیادی به ما هجوم می آورند. روبروی سنگرهای آنجا جای بزرگی برای کمین انتخاب کرده، یعنی تا نزدیکی آنها جلو کشیده بودیم تا وقت بیرون آمدن به آنها حمله کنیم. من از نقشه و چرندیات و اینجور چیزها سررشته نداشتم. فقط این را می دانستم که دشمن را ببینم و شلیک کنم. آن شب تاریک ترین و سهمناک ترین شب زندگیم بود. نیمه شب بود که نیروهای دشمن در حالی که آواز می‌خواندند از سنگرهایشان بیرون آمدند. همه با هم باز باران می‌خواندند. وقتی روبروی ما رسیدند با صدای گرفته هم با تمام وجود نعره کشیدم بزنید! بزنید! نعره من هنوز تمام نشده بود که چند تن از آن زبان بسته ها رفته بودند به آسمان پیش خداوند تبارک و تعالی. فاجعه بزرگ از آنجا شروع شد که 11 نفر از آنها را زنده اسیر کردیم. آن شب دوست داشتم هیچ کس را زنده دستگیر نکنیم، چون می دانستم کریم شیرین تا آنها را بکشد بازیشان می دهد. بازی های او هم شبیه بازی های شیطان بود. هیچ چیز مثل به تله انداختن اسیری برایش جالب نبود. آن شب همه مثل سگ خسته بودیم. تنها من را خون و باروت و گرد و خاک گرفته بود. سر و ریشم خون آلود بود. به اولین رودخانه‌ای که رسیدم خودم را داخل آب پرت کردم. دیدم آتش درست می کنند. وقتی توی آب بودم با کولم شنا می کردم. سر و صدای آنها و پارس سگ ولگرد از دور حسی در من به وجود آورد که مدتها با آن میانه‌ای نداشتم. احساس زیبای شب و سحر طبیعت و زیبای زندگی. وقتی بیرون آمدم روی سنگ نشستم و متوجه شدم کریم شیرین اسیرها را کتک می زند. دنیا به گونه خنک بود، طوری دلنواز بود، انگار پاکی هوا، روشنای شب، آرامش زمین، پوچی آن جنگ ها را به ما نشان می داد. حس می کنم خنکی آن شب خیلی چیزها را در من دگرگون کرد. بعد از کشتن آن بچه در آن غروب چیزی در دلم شکسته شد، اما خیلی دیر شده بود. پیشمرگه های ما هلهله پیروزی سر داده بودند، کنار آتش می رقصیدند. ریشم را با شال کمرم خشک کردم و کاری نکردم. متوجه شدم کریم شیرین شروع به بازی با اسیرها کرده. مطمئن بودم تا روز نشده آنها را خواهد کشت، اما نمی دانستم چطور. به شما که گفتم بازی های شبیه بازی های شیطان بود. دیدم اسیری را جدا کرده به او می گوید امشب بازی بامزه‌ای می کنیم، بازی خیلی بامزه‌ای. رفقایت را میبندم به آن درخت. آن درخت را میبینی؟ خیلی دور نیست. تو پیشانی آنها را هدف قرار میدهی، فقط وسط پیشانی، جای دیگر قبول نیست. برای اینکه گلوله درست به پیشانی بخورد تفنگ دست خودت باشد، اما اگر نزدی سر خودت پای درخت میرود، فهمیدی؟ در آخر یک نفر نجات پیدا میکند. من دوست دارم تو باشی. جوان لاغری بود، شعله ی آتش نمی گذاشت خوب او را ببینم. شالم را در دست گرفته بودم و ریشم را پاک می کردم. سردی لباس خیسم را روی تن حس می کردم، اما نمی خواستم نزدیک آتش بروم. از دور داد زدم تفنگ را به دستش نده، تفنگ نده، این کار را نکن. می دانستم از لذت آن فتح و پیروزی چیزی یادش نمانده. با صدای بلند می خندید و می گفت سریاس صبح دم، نترس، امشب شب خودمان است. این آخرین باری بود که می خندید. دیگر از آن به بعد تا ابد نخندید. من اوزا را از نزدیک ندیدم. در لحظه کوتاهی خم شده بودم تا بند پوتین هایم را گره بزنم که صدای گلوله ها را شنیدم. بعدها عملیات مرگبار آن اسیر را برایم بازگو کرده بودند که به جای آن که به برادرانش شلیک کند، به طرف کریم شیرین و دو نفر دیگر شلیک می کند. همش یک لحظه. لحظه کوتاه، آنقدر کوتاه که نمیتوانم محاسبهش کنم. شنیدم که یکی از نزدیکی آتش فریاد زد کریم را کشتند. در یک آن صدای گلنگدنهای زیادی شنیدم. حالا همان لحظات مثل تصاویر رعد و برق جلوی چشمم مجسم می شود. حالا هم صدای گلوله ها و جیغ ناله های در هم آمیخته را به یاد می آورم. با ریش و پشم خیس و آن کوله که از خیس خوردگی سنگین شده بود چرخیدم و به طرف تفنگم هجوم بردم. وقتی سرم را چرخاندم، اسیرها داشتند در تاریکی شب فرار می کردند. می دیدم که آن پسر جوان شلیک می کند و پیشمرگه های ما هم دیوانوار می دوند و روی زمین می افتند و گلنگدن می کشند. اسلحه ام را از زامن خارج کردم و شلیک کردم. شنیدم که یکی در تاریکی فریاد زد وای کشته شدم. مثل جنون زده ها اسرا را دنبال کردیم. توحشی مثل آن شب را در زندگی به یاد ندارم. به دنبالشان افتادیم و با غمه و گلوله قتل عامشان کردیم. در حالی آن برادران کوچک و بیگناه را قلع و غم می کردیم که با آنها یک کلام حرف نزده بودیم. آنها به زبان خود ما فریاد می زدند ما را نکشید و ما غمه ها را در قلب آنها فرو می کردیم. خنجرهای تیز خود را در گودی زیر چانه ایشان فرو می کردیم. هنوز در حال فرار بودند که با گلوله آنها را خونین و مالین می کردیم. دو برادر بین آنها بودند که یکی از آنها را گرفتم و تیزی خنجر را بر گردنش گذاشتم. قبل از آن که سرش را ببرم رو به برادرش فریاد زد: شهاب، تو فرار کن، برگرد پیش مادرم، توقف نکن، یک راست برگرد پیش مادر. قبل از آن که جمله‌اش را تمام کند تیغه خنجر خرخرش را درید. آن شب را فراموش نمی کنم. در حالی که از ریشم آب می چکید، از چشمانم آتش بیرون می زد و در دل شب نعره می زدم: نگذارید در بروند، نگذارید. تمام آنهایی که در میدانهای جنگ داخلی حضور داشتند نعره های مرا می شناختند. کسی نبود که نعره های سریاس را در آن کوه و کمر نشنیده باشد. نعره هایی که می گفتند مثل نعره پلنگی گرسنه بود. نعره هایم آنقدر عجیب و پرصلابت بود که در تمام دشت و کوه و دره ها تنین می انداخت. هنوز هم فکر می کنم مدام در آن دره ها و دامنه و کوه و کمرها منعکس می شود. آن نعره بزرگترین فریاد زندگیم بود. خیلی از وقایع آن شبها در خاطرم نیست، اما هنوز آن نعره در گوشم زنگ میزند. شب تاریکی بود. آن کشتار در تاریکی مطلق اتفاق افتاد. کسی نمیدانست چه کسی دارد میکشد. سر و صورت اسرا را نمیدیدیم. وقتی به آنها میرسیدیم در همان سنگلاخ و خردریک های کنار آب رودخانه سرشان را میبریدیم. در طول آن شب جز دو نفر که در تاریکی فرار کردند همه اسرا را کشتیم. اما اینقدر خودمان پراکنده شده بودیم که تا نزدیکهای صبح به اولین مقر هم نرسیدیم. دمدمه های صبح بود که به جنازه کریم شیرین رسیدم. تهمانده آخرین خنده بر چهرش ماسیده بود. هنوز سایه آن حرفا بر لبانش بود که می گفت امشب شب خودمان است روی لبانش نقش بسته بود. ساعتش را درآوردم و دست در جیبش کردم تا وسایلش را نگه دارم. توی جیبش یک سینه بند بود. معلوم بود که صاحبش سینه های خیلی کوچکی داشته. تکه کاغذی توی آن بود. دست خطی دخترانه که معلوم بود سواد درست و حسابی نداشته. نوشته بود: کریم جان، تقدیم به تو به یاد شب داخل حمام. من سینه بند و نامه را دور انداختم و به پیشمرگه ها گفتم از الان تا به نیروهای خودی برسیم من فرمانده شما هستم. ظهر همان روز به ما دستور دادند به پایگاه برگردیم. از طریق بیسیم سعی کردم به آنها بفهمانم خطر بزرگی ما را تهدید می کند، اما آنها گفتند دستور از فرماندهی کل قواست. من از این چرنده یا چیزی نمی دانستم و در بیسیم جیغ کشیدم: به فرماندهی کل بگویید بیاید با کون خودش از این تپه گوه گرفته که می خواهد ما رویش کشته شویم دفاع کند. مطمئن بودم کار ما در آن تپه ساخته است. دلم برای خودم نمی سوخت. دلم برای آن جوانهایی می سوخت که تازه یاد گرفته بودند رویا ببافند. یک ساعت بعد بیسیم زدند و گفتند اگر به پایگاه بر نگردید حزب همه شما را اعدام خواهد کرد. با صدای خسته و گریانی که از همه بیسیم های دنیا شنیده شود فریاد زدم: شاشیدم به حزب، شاش! با چشمانی پر از عشق به پیشمرگه ها گفتم به من گوش کنید. حزب می خواهد همینجا همه ما را مثل سگ بکشد. همانطور که ما امشب اسرا را سر بریدیم آنها هم میخواهند ما را سر ببرند. در این جنگ هیچ کس از دیگری شریفتر نیست، میفهمید؟ شما همه جنگ دیده اید. یک شب تو حمله میکنی، شب دیگر آنها. امشب همه شما را خواهند کشت. به حرف من گوش کنید. من تنها به آن تپه برمیگردم. مدتی است که آب از سرم گذشته. شجاع نیستم. فکر نکنید شجاع و اینجور مزخرفات هستم. بیشتر از یک موش از مرگ میترسم. اما هیچ کدامتان اندازه من مایوس نیستید. حزب تصمیم گرفته در این تپه گه گرفته شهید بدهد تا بعد برای شب چهلم و چرندیات دیگر برگزار کند. مثل همه شما من هم از مرگ وحشت دارم، اما نمیخواهم کسی از شما اونجا کشته شود. پیش مادرهاتون برگردید. آن کسی که میتواند برود و به این جنگ بر نگردد بهتر از بر نگردد. کسی که میتواند برود و به این سرزمین بر نگردد بگذار برود و بر نگردد. هر که پولی دارد و میتواند کار دیگری انجام بدهد بهتر از کار دیگری انجام بدهد. قبلا آنطوری فکر نکرده بودم، اما اتفاقات روز قبل بدتر از آن بود که بتوانم مثل گذشته اهریمنانه زندگی کنم. در آن لحظه حرفهای سریاس بزرگ را به یاد می آورم که از ابرمرد حرف می زد. برای اولین بار می خواستم آدم بزرگی شوم. بعد هم می خواستم با کمترین تلفات آن تپه گه گرفته را به آنها تسلیم کنم که اطمینان داشتم حزب آنجا را مستراح هم نمی کند. مطمئن بودم آن شب تمام آن پسران کم سن و سال را سر می برند و تصویر اجسادشان در آن سنگ لاخا و گیاه و خاک گرم تابستان پیش چشمم مجسم می شد. مرده آنها را یکی یکی می دیدم. می دانستم آن دو اسیری که در تاریکی فرار کرده اند همه چیز را درباره ما می دانند. می دانستم سنگرهای دشمن آن طرف نعره ها و فریاد بلند مرا شناختند. آن شب همه ی پیشمرگه ها رفتند جز دو نفر که اصرار داشتند روی آن تپه سوگوار با من بمیرند. هر سه منتظر آمدن دشمن بودیم. شب گرمی بود. دنیا را یک پارچه پشه گرفته بود. نزدیکی های نیمه شب متوجه آنها شدیم. خودشان بودند. دشمن با تمام ادواتش آمده بود که انتقام شهدایش را از ما بگیرد. ابتدا با خمپاره می زدند. ما بی آنکه بترسیم از روی دوشکه های من تکان نخوردیم. حدود ساعت 1 صبح حمله کردند. تصمیم گرفته بودم در آخرین نبرد زندگیم شرافتمند بجنگم. هر سه تا آخرین فشنگ بلند نشدیم. نزدیک ساعت 3 مهمات تمام شد. ساعت 4 بود که سامال گنجی که حالا بلد دشمن شده بود از نزدیک در حالی که پای سنگی پناه گرفته بود فریاد زد: سریاس صبحدم، میدانم فشنگ هایت تمام شده، تسلیم شو، بیا پایین، من قول میدهم شما را نمیکشند. وقتی این حرف ها را میزد یک ساعتی بود که من و دو نفر دیگر در حالی که دراز کشیده بودیم دست در گردن هم به ستاره ها زل زده بودیم. خدایا این رسم پلیدی بود که در جنگ های این سرزمین مدام به اسرا می گفتند قول شرف، بیایید پایین، به شما کاری نداریم. من به آن دو پیشمرگه دیگر گفتم ترانه از کامکارها بخوانند. خیلی وقت بود از کامکارها چیزی نخوانده بودم. بعد از مرگ سریاس صبحدم از همه آن چیزها دور شده بودم. آن شب هر سه کامکارها را می‌خواندیم. وقتی دشمن ما را پیدا کرد داشتیم از کامکارها می‌خواندیم. وقتی ما را با این آوردند مرا در آغوش گرفتند و گفتند تو چیز دیگری هستی، چیز دیگر. یک قوطی نوشابه به من دادند. با خوشحالی آن را سر کشیدم و می‌خندیدم. مثل احمق‌ها به نگهبان‌های دشمن نگاه می‌کردم و می‌خندیدم. هر دو رفیقم را کنار سنگی آن طرفتر با دو رگبار کوتاه کشتند. همه چیز به سرعتی بی‌معنا می‌گذشت. حس می‌کردم دنیا به شکل عجیبی سریع می‌گذرد. آن صدا آخرین رگباری بود که از میادین جنگ به گوشم خورد. مثل رگبارهای دیگر سرد و خشک و ترسناک نبود. بلکه صدای پرندهی زخمی بود که میخواست آوازی بخواند، مثل کبکی زخمی. به من میگفتند سریاس صبح دم، تو حساب دیگری داری، تو چیز دیگری هستی. از آن لحظه فهمیدم مرا نمیکشند و برای چیزی سخت تر از مرگ نگه میدارند. زمانی که کولم را گرفتند، فانوس و شالم را باز کردند و کفش هایم را در آوردند، فهمیدم برای همیشه جنگ در زندگیم تمام شده. اما گویا جنگ به شیوه های دیگر ادامه داشت. مظفر صبحدم، روزی که مرا به تلویزیون بردند تا همه اطلاعاتم را درباره جنگ بازگو کنم، بخشی از جنگ محسوب می شد. اما آنهایی که تنها جنگ در سنگرها و فریاد و فرار در زیر باران گلوله را تجربه کرده اند، خیلی طول می کشد شیوه های پلیدتر و پستر از جنگ رو در رو را درک کنند که خیلی از جنگ در جنگلها کثیف‌تر و پلیدتر است. من به تو میگویم که نبرد مردان عاقل 100,000 بار از جنگ مردان وحشی و رام نشده مثل ما پلیدتر است. من به تو میگویم به خاطر آنکه مواظب خودت باشی. وقتی مرا به تلویزیون بردند، تا قبل از آن روبروی دوربین قرار نگرفته بودم، فکرش را هم نمی کردم آدم آنچنان مهم می باشم که چندین دوربین بزرگ مرا احاطه کنند و از من فیلم بگیرند. اما آن روز یک تیم مجهز آمده بودند که از من فیلم برداری کنند. هرچه می دانستم مقابل دوربین ها گفتم. به طور کامل درباره جنگ ها صحبت کردم، درباره اسرایی که کشتیم و زن های مغموم کریم شیرین، همینطور که برای تو بازگو می کنم، همانطور هم تمام آن جفنگیات و چرندیاتی که در طول عمر شنیده بودم و حرف هایی که در خانه کیخسرو آقا، صوفیان آقا، صدر ارحمی به گوشم خورده بود، جوک هایی که عمله ها در بوراق تعریف می کردند، داستان پروفسور شبهای تاریک ما، مرگ محمد دلشیشه، همه را بی واهمه جلوی دوربین توضیح دادم. مجری که با من مصاحبه می کرد از آن آدم های اتو کشیده ای بود که شبها هم با کت و شلوار و کراوات می خوابید. به من می گفت به میل خودت صحبت کن، هر طوری می خواهی حرفت را بزن، بعد ما آن را مونتاژ می کنیم. چند مرتبه آن واژه را تکرار کرد و من که ریشم را می‌خاراندم پرسیدم مونتاژ یعنی چی؟ گفت یعنی آن که حرف‌های زیادی تو را قیچی می‌کنیم و فیلم را به هم می‌چسبانیم طوری که هیچ برشی نداشته باشد. من روبروی دوربین نشستم و هر طور که خواستم همه زندگی خودم را تعریف کردم. بعضی مواقع فکر میکرد دیوانه هم و مدام یکی دو سوال را تکرار میکرد. من از آخرین انار دنیا گفتم و او پرسید آن وقتها رابطت با جاش ها و خائنان چطور بود؟ میگفتم هیچ رابطه ای. رابطه چه؟ آن وقتها من رفیق مارشال بودم، رفیق پروفسور شبهای تاریکی. آخرین انار دنیا چه ربطی به جاش و خائن اینجور چرندیات دارد؟ مجری که اسم مارشال و پروفسور شبهای تاریکی را نشنیده بود بیان که جا بخورد گفت آن زمان از حکومت اسلحه می گرفتید؟ گفتم نه، اون وقتا سیب زمینی و گوجه و اینجور چیزها را که از طرف دولت می آمد سریاس بزرگ صبحها از میدان تربار می گرفت و برای فروش می برد. هرچه می گفتم با دست اشاره می کرد که ادامه بدهم. او می گفت نه ترس، بعد خودمان آن را مونتاژ می کنیم. بعد از هر نواری که پر می کردیم چای می خوردیم و استراحت می کردیم. در وقت استراحت همه مرا می بوسیدند و می گفتند حرفهای تو برای حزب داکومنت مهمی است، کمر آن خائنان را می شکند. من ریشم را می خاراندم و می گفتم داکومنت یعنی چی؟ به من می گفتند یعنی سند، یعنی اگر جاش های آن طرفی گفتند ما اینجور کارهای انجام نداده ایم، این حرفها را افشا می کنیم و می گوییم نگاه کنید این حرف آدم خودتان است. ما این فیلم را به همه دنیا نشان می دهیم، خارج، کشورهای همسایه، ملتهای دیگر، رهبران دولتهای فخیم، سازمان ملل، دادگاه بین الملل، کنگره ملل اسلامی و واتیکان. یک بار در کودکی عکسی که وسط لنگ رهبر گرفته بودم در همه کشورها پخش شده بود. حالا هم که این فیلم ها سراسر دنیا را طی می کرد. در واقع از اینکه تصاویرم اینجوری دست به دست می گشت خوشحال نبودم. از اینکه وقتی این چرندیات را بازگو می کنم ملاهای دنیا و حضرت پاپ مرا می بینند خوشحال نبودم. وقتی مطمئن شدم این تصاویر برای مردانی مهمتر از من و تو در جاهای دیگر پخش می شود، بیشتر درباره جنگ حرف می زدم. هرچه درباره خشونت و توحش جنگ ها می دانستم گفتم. مدام به طرف مجری رو می کردم و می گفتم فقط ما اینطور عمل نمی کردیم. شما هم شریفتر از ما نیستید. در این جنگ کسی از کس دیگر شریفتر نیست. دوست داشتم کاری کنم که مردم از جنگ بهراسند، چیزی بگویم که مردم شرم کنند. در پایان به آن پسر گفتم وقتی فیلم ها را پخش کردید به من اطلاع بدهید که آنها را ببینم. معلوم بود که حرفم بی‌معنا بود. بعد از ضبط فیلم ها نه چای خوردم نه نوشیدنی دیگری. همان شب با چشم و دستی بسته مرا به زندان کوچکی منتقل کردند و گفتند تا فردا همینجا باش. فردا صبح خودمان می دانی به کدام جنت و لاله‌زاری تشریف ببری. شب بعد مرا به این قلعه منتقل کردند. در این قلعه تاریک و ساکت و دور از دست رس. از آن روزگار تا به حالا جز نگهبان ها کس دیگری را ندیدم. نمیدانم فیلم ها را پخش کرده اند یا نه. آیا وقتی داستان مرگ سریاس محمد دلشیشه را بازگو می کردم کسی صدای مرا شنیده یا نه؟ فیلم ها را پخش کرده باشند یا نه؟ من نمی توانم به آغوش دنیای گذشته ام برگردم. اگر روزی روزگاری مرا رها کردند به کشور دیگری می روم و در سرزمین دیگری زن می گیرم و اسمم را عوض می کنم. مظفر صبحم، اگر آزاد شوم کاری می کنم مرا پیدا نکنی. می دانم کار بی‌معنی است که دست در گردنم بیاندازی و بگویی وای سریاس جان، وای پسر نازنینم. من هم دست در گردنت بیاندازم و بگویم ای وای بابا جان وای. اگر اینجوری باشد از شرم و خجالت خواهم مرد. حس می کنم زندگی هر دوی ما زشت تر از آن است که در مقابل این گناه مقاومت کنیم. اینطور نیست مظفر صبحدم؟ اینطور نیست؟ زندگی هر دوی ما خراب تر از آن است که در مقابل عشقی این چنین مقاومت کنیم.